بسم الله الرحمن الرحیم.
اصطلاح نبوت عامه و نبوت خاصه داریم در مباحث کلام. نبوت بیشتر در کلام بحث شده، در فلسفه هم بحث شده. تفاوت علم فلسفه و کلام این است که در فلسفه موضوع فلسفه وجود یا موجود به ما هو موجود است، با ابزار بودن عقل فقط، و کلام موجود به ما هو موجود است با ابزاریت عقل و شرع. پس در کلام از عقاید هر دین بحث میشه، ولی در فلسفه اگر از اعتقادات هم بحث میشه فقط با توجه به ابزار عقل. در فلسفه کاری کسی به شرع نداره، فرق نمیکنه فلسفه هندی باشه، فلسفه اسلامی باشه، فلسفه یونانی باشه. اصلا موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود است، ابزارش هم عقله. کلام هم فقط کلام اسلامی نیست، کلام هندی داریم، کلام مسیحی داریم، کلام یهودی داریم. هر دینی که در اعتقادات خودش بحث کنه، اون علم بحث کننده رو میگن کلام، بحث کنندگان رو میگن متکلم یا متکلمین. این اصطلاح، یک اصطلاح. بحث نبوت و نبی که بیشتر نبوت نه نبی در کلام در هر علمی بحث میشه. در فلسفه خیلی گذرا و کلی بحث میشه، از نظر اینکه یکی از عوارض وجود و موجود به ما و موجود عارضه ارتباط با عالم امره، میشه نبوت. بحث میشه ولی این خیلی بحث ریز و خاص. دو تا اصطلاح هست، یکی نبوت عامه، یکی نبوت خاصه. نبوت عامه یعنی بحث در اصل نبوت و کل انبیا به نظر عام. نبوت خاصه یعنی در بحث در یک پیغمبر مخصوص، ولی این الان اصطلاح شده در پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام. وقتی در اسلام برای ما میگن نبوت خاصه، منظورشون بحث درباره پیغمبر اکرمه. نکته بعد، دو تا اصطلاح هست، یکی نبوت، یکی نبی. نبوت یعنی خبرداری از عالم غیب، از عالم امر، ارتباط با ماوراء فیزیک، متافیزیک، میشه نبوت. از لغت نبع، اسم فاعل و صفت مشبه ساختن، نبع نبی که میشه نبی. البته یه لغت دیگه هم داره ولی بیشتر معروف همینه. بحث دیگه، عناوین رو دارم عرض میکنم خدمت شما. بحث دیگر این است که چرا نبی لازمه؟ لزوم و ضرورت نبوت در واقع دلائل اثبات نبوت. بحث بعدی این است که ماهیت و کیفیت نبوت، نبوت چیست؟ در این کمتر بحث شده چون جای بحث نداره. یه طرفش به خدا ارتباط داره، چون نبوت یعنی خبرداری کسی از طرف خدا. مکانیزم این خبرداری چیست؟ کیفیتش چیست؟ بشر نمیتونه درک بکنه. اون کتاب مهندس بازرگان اسمش چی بود؟ راجب پیغمبر، پیغمبری، وحی یا شعور مرموز، ایشون اسمشو گذاشته وحی یا شعور مرموز. فلاسفه اسلامی و غیر اسلامی، البته رئالیست ها نه ماتریالیست ها، و الهیون نه مادیون، بحث کردن در کیفیت وحی و مکانیزم وحی و ماهیت وحی و اینا، ولی خب بشر نمیتونه خیلی خبردار بشه. مثلا در قرآن کریم راجع به ارتباط خدا با پیغمبران سه فاکتور و سه آیتم صحبت شده، یا مستقیم، یا از طریق جبرائیل مثلا، یا از طریق الهام، اینجوری که آیات قرآن صحبت میکنه. اینو بیار اومن وراء حجاب داره، او کلم الله مثلا. فولدر نبوت و نبی خیلی فایل های گوناگون و مختلفی دارد. در فولدر نبوت مباحثی مطرحه، مهمترین مبحثش علم نبی است، برای اینکه ارتباط نبی با عالم غیب یعنی دارای علم شدن. علم یکی از ساب فولدرهاش قدرت نبی است، یکی از فولدرهاش عصمت نبی. این به اصطلاح اینا خیلی مسائل مهمه: علم نبی، قدرت نبی، عصمت نبی. یکی از فولدر که مثلا رو عصمت امروز خیلی بحثه، از قدیم هم بحث بوده ولی امروز بیشتر بحث، عصمت در گرفتن وحی و که بهش میگن تلقی وحی. اصطلاحاتو میگن به خاطر اینکه کتاب جزوه خوندید بدونید. عصمت در تلقی وحی، عصمت در ابلاغ وحی، اینو تقریبا همه دینشناسان قبول کردن، مسلمان ها به خصوص. اما عصمت در افعال، عصمت در کارهای معمولی غیر عبادی و تنزه از اشتباهات رو افتخار شیعه است فقط که استدلال میکنه. گرفتن وحی از عالم اله و از عالم امر میگن عصمت داره. الان هم میگن پیغمبر همینی که وحی رو درست گرفته باشه و درست داده باشه کافی است، چه لزومی داره که میخواد بره لباسم بخره اونجا هم اشتباه نکنه. امروز این مسئله دوباره هایلایت شده و خیلی من میشنوم اینا که میان اینجا. اون که گفتم که سه جور پیغمبر ارتباط داره، آیه 51 سوره شورا: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. خداوند متعال بشری را نمیرسد، نیست اینجوری که بشری را خدا باش صحبت کنه مگر اینجوری، وحیا او من وراء حجاب، از پشت یک حجابی، پرده‌ای، دیواری. او یرسل رسولا فیوحی به اذنه، یا پیغمبری رو بفرسته که منظور از این پیغمبر جبرئیله. فیوحی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم. این سه وجه رو گفته که خب متکلمین و مفسرین و روایات ما مفصل رو تفسیر کردن. یکی از به اصطلاح ساب فولدرهای نبوت و نبی نفوذ کلام اوست و تبلیغ اوست. چگونه تبلیغ کرده، کی تبلیغ کرده، تبلیغش رو از کجا شروع کرده، چی باید بگه، کلام نبی چی باید باشه، اینم جز مطالبی است که در فولدر نبوت می گنجه. یکی از ساب فولدرهای نبوت و نبی چیزی است که ما میگیم آیه و بیینه، سنی ها میگن معجزه. البته اون آیه بیینه میگن، کمتر میگن، اونها بیشتر تعبیر اعجاز میکنن، تعبیر معجزه میکنن. یکی از ساب فولدرهای نبوت و نبی افرادی است که پیغمبری تربیت کرده. این یک بسیار ساب فولدر مهمی است که میگن که یکی از حال، مخصوصا بعد از انقراض دوران حیات و تمام شدن دوران حیات یک پیغمبر، وقتی میخوان به حقانیتش نگاه کنن، نگاه میکنن ببینن ایشون چند نفر رو چجوری کیو تربیت کرده. یکی از مهمترین به اصطلاح مسائل ساب سکشن، ساب فولدر پیغمبران، جانشینانشون هست، که این جانشینان در اصطلاح روایات ما به نام نقبا، اسبات، خلفا، ائمه اومده. ما نمیخوایم همه این بحثا رو مطرح کنیم چون انشالله در درسای آینده مفصل تر خواهید خوند. عرض کنم که بدون تعصب اینجوری عرض میکنم که حالا با یه مقداری که ما بحث کلامی کردیم، هم خوندیم، هم مثلا شرح تجرید رو که مال متنش مال خواجه نصیر طوسی است، شرحش مال تجرید الاعتقاد مال خواجه نصیر طوسی. خواجه نصیر خیلی شخص بزرگی بوده. متن تجرید الاعتقاد مال خواجه نصیر طوسی است. شخص بزرگی بود، خیلی بزرگ، خیلی مهم بوده، خیلی جامع بود، آدم فوق‌العاده‌ای بوده و شرحش مال علامه حلی است. علامه حلی هم خیلی شخص بزرگی بوده. این خواجه نصیر طوسی همونیست که قبرش کجا؟
در کاظم
پای حضرت. گفت که بالای قبر من، این همونیست که وزیر نمیدونم مشاور هولاکو خانم بوده، رصدخانه مراغه رو اینا ایجاد کرده، همون خواجه نصیره، هم منجم بوده، هم فیلسوف بوده، هم عارف بوده، هم مورخ بوده، هم فقیه بوده، هم اصولی بوده، هم حدیث شناس بوده، یه چیز فوق‌العاده جامعی بوده. میگه که روی سنگ قبر من این آیه رو بنویسید: و کلبهم باستون زراعیه بالبسید. اصحاب کهف در اون قاری که مردن، سگشون همین جوری که چون باطمه زده خوش شد. و افرادی که بعد از مدت ها آمدن دیدن همین جوری هست، به اصطلاح خشک شدهش، پیکر خشک شدهش. قرآن میگه و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، یعنی زمین. گفت این رو قبل من بنویسید و هنوزم هست، منتها الان تو زنانه، قسمت زنانه پایین پای حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه قرار گرفته، که من رفتم دفعات اول و دوم که پیدا کنم، گفتن توی بخش خانم. این در تاریخ ماندگار شده، این تواضع و کوچکیش نسبت به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. عرض کنم که اینو به شما بگم، یک کلمه از خواجه، شرح اشارات بو علی را شرح کرده که الان کتاب درسی طلبه هاست. متن مالکیه بو علی سیناس، شرح مالکیه مال خواجه نصیر طوسی است. سه جلد شرح اشارات اینجا من عرض کنم که میخوام اینو بدونید، خیلی حرفای متفرقه، خیلی خوب دلم نمیخواد تو درسا بزنم، ولی اینا اطلاعات دقیق به اصطلاح عمومی درسیه. فلاسفه که الان که ما اینجا نشستیم سه گروه کاملا مشخصن: فلاسفه مشاء که هدشون ارسطوست و یکی از بزرگترین معلمینشون بو علی سیناس. فلاسفه مشا، مشائیین کسانی هستن که چون اصلشون راه میرفتن و بحث میکردن اسمشون رو گذاشتن مشا، یعنی خیلی راه میرن، در این راه رفتن بحث میکردن. فلاسفه مشا فلاسفه هستن که استدلالی خشکن. یک سری فلاسفه، فلاسفه اشراقن، اشراقیون، رواقیون خیلی معروف نیستن، ولی این دوتا خیلی معروفن و مشخصن. فلاسفه اشراق کسانی هستند که در استدلالات فلسفی از توجهات الهی، از بالا و اشراقات، یعنی خدا نور میتابونه، اشراق یعنی نور تابودن، استفاده میکنه. هد فلاسفه اشراق کیه؟ افلاطون. یکی از بزرگترین شخصیتاش هم شیخ شهاب الدین سهروردی است که معروفه، که کتاب داره و خیلی معروفه که کشتنش در 30 و چند سالگی به جرم اعتقاداتش. الان که فلسفه رو میگیم، فلسفه سوم از 4 قرن پیش تا حالا حکمت متعالیه است. حکمت متعالیه هدش هنوز فقط صدر المتعلهین شیرازی است. بو علی سینا فیلسوف مشائیست و خواجه نصیر فیلسوف اشراقیست، هر دو هم هدن. از تواضعهای خواجه نصیر اینه که برخلاف مکتب خودش و از تسلطاش اومده کتاب یکی از هدهای فلسفه مشاء را شرح کرده، که هنوز که هنوزی کتاب درسی است. اینو دیگه خودم بلد نیستم، آقای حسنزاده میگفت فقط یک جا تو یک جمله نشون داده که من اشراقی هستم، تمام مبانی شرح را بر اساس فلسفه مشار شرح کرده. ببین کی بوده این؟ خودش فیلسوف اشراقی است با مبانی اشراق و افلاطون، اما شرح اشارات را با مبنای فلسفه مشا. 3 جلد مفصل درسی، 3 تا 500 صفحه، خیلی حرفه. منطق و فلسفه از نظر تواضع و تعبد نسبت به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فوق العاده بوده، که آدم ما ها که نگاه میکنیم میبینیم اونی که پیش برده همینا بوده. و امروز در اثر گناه زیاد و لقمه های حرام و ربا و اشاعه فحشا تمام این احترامات و تعبدها و شناختای ائمه از بین رفته، خراب شده است، خیلی خراب شده. اینا رو به همه اینا رو گفتم برای اینکه کتاب شرح تجرید رو معرفی کنم، که تجرید العقائد اعتقاد یک کتاب کلامی بین کلام فلسفی مرحوم خواجه نصیره که نوشته بر اساس اعتقادات شیعی، و شرحش مال علامه حلیه که علامه حلی معروف به فقه فقیه، این کتاب‌های بزرگی داره، ریفرنس اصلی استنباطات فقهی است در فقه. علامه حلی که حالت شاگردی خواجه نصیر رو داره اومده کتاب تجدید العقائد ایشون رو شرح کرد. این جمله رو از آقای حسنزاده شنیدم، خیلی ایشون نسبت به این کتاب شرح تجدید توجه داره، باورقی زده، تصحیح کرده، عباراتشو درست کرده، شرح که خیلی کار کرده راجع به این. استاد ما مرحوم آقای شعرانی هم کل شرح تجدید رو ترجمه کرده به فارسی که هست. اینا خیلی به این کتاب توجه داشتن. آقای حسنزاده میگفتش که قرنها شرح تجرید که یک کلام 100% شیعی است و امامتش مفصلتر از تمام کتابهای عرض کنم که کلامی است، درسی بوده در حوزه ها، توطئه کردند از حوزه ها به عنوان کتاب درسی برداشتند که این کلام شیعی در حوزه ها تدریس نشه. اینا حسنزاده چندین بار پای درسش شنیدم. ایشون هم خیلی به تشیع عارف اعتقادات عرفانی داره، فیلسوف عارف، بیشتر از فیلسوف عارف، ولی و مدرس رسمی حوزه است در فلسفه. خیلی الان البته دیگه درس نمیده، پیر شده. ایشون میگفتش که شرح تجرید کتاب درسی بود. چرا برداشتم درس میدادم شرح تجرید و رفتم به آقای حسنزاده گفتم من این کتاب شرح میدم، نسخه اصلاح خطی خودش رو داد به من که من اصلاحاتی کردم، غلطا و تفارقی، اینو وارد کتابت کن که خوب درس بدی. و من منتقل کردم مثلا در فلان پاورقی، در فلان مت، فلان مت غلط بوده، چون ایشون به نسخه ها خیلی وارد. حالا اینا دیگه خیلی حاشیه شد. منظورم اینه که شرح تجرید علامه حلی که متنش مال خواجه هست یکی از برترین کتاب‌های کلام شیعی است که مرحوم شعرانی که خودش به من گفت بارها که من معتقدم هر چی بوده تا 500 سال قبل نوشته شده، از 500 سال قبل تا حالا کتاب جدیدی نوشته نشده، همونا رو ما باید شرح کنیم. لذا مرحوم شعرانی با اینکه یک عالم به تمام معنا جامع بود، همه کارش رو گذاشت رو کتاب‌های قدیمی، تفسیره علامه رو ترجمه کرده که فقه فارسی، مجمع البیان، تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی و امثال این، وافی فیض، اینا رو تحشیه کرده، تعلیقه کرده، تصحیح کرده، داده چاپ کرده. عمده کارایی کرده رو کتاب‌های گذشتگان بوده. عرض کنم خدمت شما که گفت در روی قبر من بنویسید و کلبهم باستون زراعیه بالوسید. این مهمترین مسئله که توی سنی ها حسابی سرصدا کرده، چون خواجه نصیر هم در دربار هلاکوخان خیلی سرصدا کرده، توی دربار کار علمی کرده، رصدخانه مراغه رو درست کرده، هم کتاب های فلسفی داره، هم فلسفه اشراقی است، هم شرح فلسفه مشایی کرده، خیلی معروفه توی به اصطلاح دانشمندان سنی. و میدونید که کتابی که متکفل شرح حال علماست از نظر علمی چی اسمش؟ رجال و تراجم، این کتاب های من که اونجاست، رجال و تراجم با تاریخ معمولی یه خود فرق داره. رجال و تراجم بیشتر زوم میکنه روی شخصیت افراد، نوشته های افراد، اینجوری تاریخ محض نیست، شناسایی دانشمندان در کتاباشون، در علومشون، در عقایدشون میگن رجال و تراجم. وقت در رجال و تراجم وقتی نگاه میکنن سلسله سندهای روایات رو هم اونجاها مینویسن. یعنی الان شما جنات الخلود رو نگاه کنید مال خونساری، میبینید که این جنات الخلود راویان را بررسی کرده. جنات الخلود خونساری که راویان را نوشته، اینو میگن تراجم و رجال. راجب سندها رجال نوشت، البته منظور از رجال از باب تقلیبه. بعضی از کتاب ها مثل مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری در انتهای رجال در ملحقاتش مفصل راجب راویان زن هم صحبت کرده. بهترین کتاب فارسی دانشگاهی که برای نبوت نوشته شده کتاب نبوت عامه سید احمد صفائی است. دیدی؟ کتاب خیلی خوبی است، خیلی هم معروف بود، معروف هست، توی چاپ دانشگاه هم هست، چاپای اصلیش، خیلی هم کتاب انصافا خوبی، فکر میکنم اون وقتا که اینجوری بود، الان نمیدونم. سید احمد صفائی دو تا کتاب نوشته، یکی کلام الهی، یکی هم همین نبوت عامه. بحث ما در اینجا نبوت است و نبی. منظور از نبی پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله است. چون می‌خواهیم در کادر خطابه قدیر صحبت کنیم و نبوت و نبی را در خطابه قدیر بررسی کنیم یا بفهمیم یا بخونیم یا تذکر بدیم، متن خطابه درباره نبوت و نبی برای ما لاین اصلی بحثه. اما به مناسبت به این مباحث هم اشاره خواهیم کرد. در خطابه قدیر پیغمبر اولین جایی که به خودش راجع به خودش صحبت کرده در اواخر قسمت حمدیه و سپاسگزاری است که نسبت به خداوند متعال داره. عرض کنم خدمت شما که صفحه سوم، حتی صفحه چهارم، صفحه چهارم، صفحه شست، در خط ششم، احمده کثیرن و اشکره دائما. اینجا اولین جاییست که راجب از خودش گفته. اول الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده. تمام جمله هایی که فرموده راجب خداست و صفات خدا و حمد و ثنا و تنزیه، اولین جایی که راجب خودش صحبت کرده به عنوان صیغه متکلم وحده، احمده کثیرن و اشکره دائما علی السراء و الضراء و شدت و رخا. سومین متکلم وحده‌ای که گفته و اومن بهی و به ملائکتهی و کتبهی و رسله، این سومش. چهارمین متکلم وحده‌ای که گفته اسمع لامرهی و اطیع. پنجمین جمله‌ای که گفته و ابادر الی کل ما یرضا. ششمین جمله ای که فرموده و استسلم لما قضا رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته. در این شش جمله پیغمبر اکرم راجع به خودش صحبت کرده، نگفته من پیغمبر هستم، منتها چون با تمام کسانی که صحبت میکرده میدونستن که ایشون پیغمبره، پیغمبری خودش مفروض بوده، با مفروض بودن نبوت خودشون، حقانیتشون، برای این افرادی که نشسته بودن، استاده بودن، از 70,000 تا 130,000 گفتن و در این 3-4 ساعتی که صحبت فرمودن، اولین جملاتی که گفتن از خودشون گفتن اینه: احمده کثیرن و اشکره دائما علی السراء و الضراء و الشدت و الرخاء و اؤمن بهی و به ملائکتی و کتبی و رسوله اسمع لامرهی و اطیع و ابادر الی کل ما یرضا و استسلم لما قضا. شش تا به اصطلاح واژه برای خودشون و از خودشون گفتن. و جالبه با اینکه اولش گفتن الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و آخرش هم گفتن الحمدلله رب العالمین، خطابه رو با هم شروع کردن و با هم پایان دادن، اینجا خاص گفتن. این میگن اینو ذکر خاص بعد العام، که یکی از جنبه های بلاغت اینه. فصاحت یعنی چی؟ یعنی آدم کلمات روشن بگه، قلمبه سلمبه نگه. بلاغت یعنی چی؟ یعنی حرفش رو مطابق با فضا، مستمعین، زمان و مکان برسونه. اینو میگن بلاغت. آدم بلیغیست یعنی حرفاشو درست رسوند. اون وقت بلاغت در میان یه عده استاد دانشگاه آدم داشته باشه با یه عده کارگر فرق میکنه. فصاحت در همه مشترکه، باید در بین همه اینها فصیح صحبت کنه. البته فصیح در بین یه عده کارگر با یه عده استاد دانشگاه فرق میکنه، اما بلاغت بیشتر فرق میکنه. حرفشو میخواد برسونه و به اونها تفهیم کنه. این ذکر خاص بعد العامه که مربوط به بلاغته. اول گفته الحمدلله الذی علی فی تباهده، چطور؟ بعد فرموده که احمده کثیرن و اشکره دائما. اول خدا را سزاوار حمد معرفی کرده و صفات خدا را، افعال خدا را بیان کرده که نوعا تنزیهی است. بعدن خودش گفته احمده کثیرن و اشکره دائما. پس اولین جایی که پیغمبر راجع به خودش یعنی راجع به نبی صحبت کرده، نبی که با مردم صحبت میکنن، این کلمات بدونی که به نبوتش اشاره کنه. چرا؟ به خاطر اینکه همه مفروض گرفتن که ایشون پیغمبر هست و حقانیت داره. احمده کثیرم و اشکره دائما علی السراء و ضراء و شدت و رخا و اؤمن به و ملائکته تا آخر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.